دوم، روشنگری از عبادت و استعانت. عبادت به طور ساده و به دور از هر پیچیدگی، عبادت خداوند سبحان متعال یعنی اطاعت از خداوند و سرسپردن به اوامر و نهی‌های او. از همین روست که امتحان اول برای عقل اول یعنی محمد صلی الله علیه و آله و سلم در عالم عقل بسیار ساده و خالی از هر گونه تفصیلی بود. فرمود پشت کن، پشت کرد، و فرمود پیش آی، پیش آمد. امام صادق علیه السلام می فرماید عقل و لشکرش را بشناسید تا هدایت شوید و جهل و لشکرش را بشناسید تا هدایت شوید. سماعه گوید عرض کردم فدایت شوم، غیر از آنچه شما به ما فهمانیده اید نمی دانیم. حضرت علیه السلام فرمود خداوند تبارک و تعالی عقل را آفرید. عقل اولین مخلوقش از روحانیون از سمت راست عرش از نورش بود. به او فرمود برو و او رفت. سپس به او فرمود پیش آی و پیش آمد. خداوند تبارک و تعالی به او فرمود تو را بر خلقتی عظیم خلق نمودم و بر تمام مخلوقاتم کرامت بخشیدم. سپس جهل را از دریای شور و ظلمانی آفرید و فرمود برو و او رفت. سپس به او فرمود پیش آی و پیش نیامد. خداوند تبارک و تعالی فرمود تکبر ورزیدی، پس تو را لعنت کردم. سپس برای عقل 75 سرباز قرار داد تا آخر حدیث. حال که عبادت به طور ساده به معنی اطاعت می باشد، هر کس خدا را اطاعت کند بنده خدا می باشد و هر کس خدا را اطاعت نکند خداوند سبحان متعال را بندگی نمی کند، حتی اگر در ابتدا از او چیزی ظاهر شده باشد که بر اطاعت از خدا دلالت کند، مثل رفتن جهل. شخص ظاهربین گمان می کند که پشت کردن یا رفتن جهل در جهت اطاعت از فرمان خداوند بود، ولی اگر کمی تدبر و دقت کنیم در میابیم که در واقع اطاعت از هوای نفس خودش بود، درست مانند عبادت ابلیس که تکبر و معصیتش از او پیشی گرفت. اگر به این زمین نگاه بیندازیم در میابیم اولین انسانی که خلق شد پدرمان آدم علیه السلام بود و اولین فرمان از جانب خداوند برای ملائکه و هر آن کس که به همراه آنها بود سجده به آدم بود، که در واقع سجده به نور محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام که در صلب آدم جای داشتند بود، و این سجده برای خداوند سبحان و متعال می باشد. و آدم علیه السلام فقط قبله‌ای برای ملائکه بود که با آن به خداوند روی آورند و به برتر بودن او علیه السلام نسبت به خود اعتراف نمایند، و به این صورت این سنت الهی در زمین جاری شد، سنت خداوندی که در آن هیچ تبدیل و تغییری نیست. خداوند جانشینان و حجتهایش علیه السلام را مبعوث می فرماید و بندگانش را به اطاعت از آنها امر می کند. بنابراین اطاعت از آنها اطاعت از خداوند و نافرمانی از آنها معصیت خداوند می باشد. اما شریعت در زیر بالهای آنها قرار گرفته است و آنان مبلغان شریعت هستند، پس عمل به شریعت و پذیرفتنش بدون اطاعت از آنها و سرسپردن به آنها و تسلیم شدن در برابر آنان هیچ ارزشی ندارد. چطور ارزش داشته باشد در حالی که حکم خداوند سبحان متعال میان اهل آسمان و اهل زمین یکسان است؟ ابلیس لعنت الله را طرد نمود و لعنتش فرمود، چرا که سجده بر آدم را نپذیرفت و بر او تکبر ورزید، با اینکه عبادت خداوند را به غیر از این مورد رد نکرده بود و آنگونه که روایت شده است در عبادت خداوند بسیار کوشا بود. حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید: پس عبرت گیرید از آنچه خداوند با ابلیس کرد. کار طولانی، تلاش سخت و بندگی 6000 ساله اش را که روشن نیست بر حسب سالهای این جهان برآورده شده است یا سالهای جهانی دیگر، در برابر ساعتی تکبر ورزیدن پوچ ساخت. پس از ماجرای ابلیس با گناهی همسنگ او کیست که از عذاب الهی رهایی تواند؟ هیچ کس. خداوند سبحان متعال هرگز انسانی را با گناهی که فرشته ای را با آن گناه بیرون راند به بهشت اندرون نبرد. حکم او در میان اهل آسمان و اهل زمین یکسان است و میان خدا و هیچ یک از بندگانش مصالحی نیست که چیزی را که بر همه جهانیان حرام کرده است بر آن بنده مباح نموده باشد. پس ای بندگان خدا، بترسید از اینکه دشمن خدا شیطان شما را به بیماری خود یعنی تکبر و خودپسندی دچار گرداند و به ندای خود شما را از جای برانگیزد و سواران و پیادگان خود را بر شما فرود آورد. به جان خودم سوگند که او تیر تهدید در کمان رانده و کمانش را سخت کشیده است و از جایی نزدیک بر شما تیر می افکند و گفته است: گفت ای پروردگار من، از آن رو که مرا ناامید کردی در روی زمین بدیها را در نظرشان بیارایم و همگان را گمراه کنم. نهج البلاغه جلد 2 صفحه 138. از اینجا مشخص می شود که معرفت و شناخت حجت خدا و جانشین او در زمینش و به دنبال آن اطاعت و تسلیم شدن و گردن نهادن به او، همان اطاعت از خداوند سبحان و بندگی او می باشد. و آنان که حجت خدا و جانشین او در زمینش را اطاعت نمی کنند، خداوند سبحان متعال را عبادت نکرده اند. حتی اگر به شریعت عمل کنند، روزه بگیرند، نماز بخوانند و حج به جای آورند. از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است: هر کس بمیرد و امام زمان خیش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است. و خداوند متعال می فرماید: جز این نیست که تو بیم دهنده‌ای هستی و هر قومی را رهبری است. رعد 7. هرگز برای انسان به سوی صراط مستقیم هدایت محقق نمی شود و نخواهد شد مادام که هدایتگر را نشناسد و تسلیم او نشود و مطیع فرمانش نگردد. از اینجا در می‌یابیم هر کس که به خلیفه خداوند در زمینش گردن ننهد و با اطاعت از او علیه السلام به سمت خداوند متوجه نشود، هنگامی که میگوید ایاک نعبد، هوای نفس خیش و ابلیس لعنت الله و جهل لعنت الله را خطاب قرار داده است، و آن هنگام که جسم او رو به قبله است، حقیقت و نفسش خلاف جهت قبله متوجه می گردد، چرا که او در حقیقت خیش به سمت ماده و عدم متوجه شده و اطاعت خداوند را رد کرده و نسبت به ولی او تکبر ورزیده است، هرچند تظاهر به اطاعت از خداوند سبحان و متعال نماید. خلیفه خداوند یا امام مهدی علیه السلام در این زمان باب خداوند است و فیض الهی و وجود از او نازل می گردد و روی برگردانیدن از او روی برگردانیدن از خداوند سبحان می باشد و انکار و تکذیب برتر بودن این بنده بر همه اهل زمین می باشد، آنگونه که او با اخلاصش برای خداوند این شایستگی را یافت که سبب رسانیدن فیض الهی به زمین و اهل آن باشد و اگر او نبود زمین با اهلش نابود می شد، همانطور که از ائمه علیهم السلام روایت شده است. اطاعت از امام مهدی علیه السلام در مواردی نمایان می شود، از آن جمله آماده شدن برای ظهور آن حضرت می باشد، چه آماده کردن خود باشد یا جامعه یا مهیا کردن شرایط برای امکان پذیر شدن حکومت او و برپایی شریعت الهی در زمینش و انتشار قسط و رحمت در میان بندگان. استعانت، یاری جویی. بر بنده است که در همه امور دنیوی و اخروی از غیر خداوند یاری نجوید، در اعمال و عبادتش، در خواب و بیداریش و در بیماری و سلامتیش. اما این مهم چگونه محقق می گردد در حالی که ما از کارگر و کشاورز و مهندس و پزشک و عالم دینی و ملائکه و ارواح صالحین از جمله انبیا و اوصیا و شهدا و اولیا یاری و مدد می جوییم؟ به یقین این اخلاص در استعانت از خداوند یکتا محقق نمی شود مگر اینکه بنده بشناسد که همه چیز قائم به اوست و او که منزه است، حقیقت وجود است و همه امور به دست او می باشد و هیچ حول و قوتی و هیچ موجود و مؤثر و هیچ علت و معلولی نیست مگر به خداوند واحد قهار. منظورم از معرفت و شناخت بنده معرفتی سطحی و تهی از یقین نیست، یقینی که در گفتار و اعمالش ظاهر شود. اگر بنده فهمید که شفادهنده واقعی خداوند سبحان و متعال است و هیچ دارو و هیچ پزشکی کارساز نیست مگر به خداوند، همانطور که دارو و پزشک هیچ تأثیری نخواهند داشت مگر خداوند چنین اراده‌ای فرماید، پس به پزشک می رود و دارو مصرف می کند و یاری جستن از اینها همان یاری جستن از خداوند خواهد بود، چرا که همان گونه که از ائمه علیهم السلام روایت شده است، این بنده جز خداوند را نمی بیند. هیچ چیزی را ندیدم مگر اینکه خداوند را قبل از آن و بعد از آن و همراه با آن مشاهده کردم. مضاف بر اینکه چنین بنده ای در بیشتر اوقات از دارو و پزشک بی نیاز است و با دعا یا قرائت سوره ای از سوره های قرآن یاری می جوید. حدیثی با این مضمون روایت شده است. سوره فاتحه شفای همه درد هاست غیر از مرگ. باید توجه داشت که استعانت و یاری جستن از انبیا و اوصیا و ملائکه در پیشگاه خداوند سبحان به جهت برآورده شدن حاجات با اخلاص برای او سبحان متعال منافاتی ندارد، بلکه شفاعت آنها برای بندگان کرامتی است که خداوند آنها را به آن کرامت بخشیده و آنان را دروازه‌هایی برای نازل شدن فضل خود و وسیله‌هایی برای افاضه رحمتش قرار داده است. خداوند متعال می‌فرماید بلکه آنان بندگانی گرامی‌اند که در سخن بر او پیشی نمی‌گیرند و به فرمان او عمل می‌کنند. انبیا 26-27. شفاعت کردن آنها در طول زندگیشان به طور قطع و یقین ثابت شده است. خداوند متعال می‌فرماید و اگر هنگامی که مرتکب گناهی شدند نزد تو آمده بودند و از خداوند آمرزش خواسته بودند و پیامبر برایشان آمرزش خواسته بود، خداوند را توبه پذیر و مهربان می‌یافتند. نساء 64. و شفاعتشان در روز قیامت به وسیله آیات و روایات به اثبات رسیده است و همه مسلمین بر اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در روز قیامت شفاعت کننده است و شفاعتش مورد قبول می باشد اجماع نظر دارند. اما شفاعت آنها علیهم السلام پس از مرگشان چه برای زندگان در دنیا و چه برای مردگان در عالم برزخ نیز در قرآن ثابت شده است. خداوند متعال می‌فرماید الله خدایی است که هیچ خدایی جز او نیست، زنده و پاینده است، نه خواب سنگین او را فراگیرد و نه خواب سبک، از آن اوست هر آنچه در آسمان ها و هر آنچه در زمین است. چه کسی جز به اذن او در نزد او شفاعت کند؟ آنچه را که پیش رو و آنچه را که پشت سرشان است می داند. بقره 255. در این آیه عبارت شفاعت بعد از عبارت آسمان ها و زمین آمده است، یعنی پس از عبارت دنیا و آخرت. زمین تعبیری از زندگی مادی دنیوی و آسمان ها تعبیری از حیات اخروی می باشند و آیه وجود داشتن شفاعت را به اذن خداوند ثابت می کند برای هر کس که او بخواهد، چه پیامبر باشد، چه وصی و چه ولی بر بندگان مؤمنش در دنیا و آخرت، حتی طبق تنزیل آیه که از قرائت ائمه علیهم السلام برای آیت الکرسی روایت شده است. از آن اوست هر آنچه در آسمان ها و زمین و هر آنچه بین آنهاست و هرچه پایین تر از آن می باشد، عالم دانای غیب و آشکارا، رحمان رحیم. چه کسی جز به اذن او در نزد او شفاعت کند؟ از علی ابن ابراهیم، از پدرش، از حسین ابن خالد روایت شده است که ابوالحسن امام رضا علیه السلام چنین قرائت فرمود: الله خدایی است که هیچ خدایی جز او نیست، زنده و پاینده است. نخواب سبک او را فرا می گیرد و نخواب سنگین از آن اوست. هر آنچه در آسمان ها و زمین و هر آنچه بین آنها می باشد و هرچه پایین تر از آن است، دانای غیب و آشکارا، رحمان رحیم، چه کسی جز به اذن او در نزد او شفاعت کند؟ تفسیر قومی جلد 1 صفحه 83، تفسیر مجمع البیان جلد 2 صفحه 161. که شفاعت را در برزخ یعنی و ما بینهما و حتی در عالم‌های پایین‌تر یعنی زمین‌های هفتگانه و برای جن‌های مؤمن و ما تحت الثرى به اثبات می‌رساند و خداوند داناتر است. بنابر این شفاعت به اثبات رسیده در این آیه مطلق است و به وقت یا حال و وضعیتی مقید نیست و گروهی که شفاعت را نفی می کنند امر بر ایشان مشتبه شده است و گمان می کنند که مرگ، عدم و نیستی می باشد. حقیقت این است که مرگ انتقال نفس انسانی از سرایی به سرای دیگر است و حقیقت این است که مرگ تکاملی در احساس و شعور می باشد. ما پرده از برابرت برداشتیم و امروز چشمانت تیزبین شده است. قاف 22. حتی قرآن این مفهوم نادرست از مرگ را انکار می کند. خداوند متعال می فرماید کسانی که در راه خدا کشته شده اند مرده مپندار، بلکه زنده اند و نزد پروردگارشان به ایشان روزی داده می شود. آل عمران 169. حال که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نزد خداوند سبحان زنده است و قرآن شفاعت عام مطلق بی قید و شرط را مگر به اذن و اجازه خداوند به اثبات رسانیده است، پس علت منتفی شدن شفاعت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به اذن خدا در حالی که او نزد او زنده است برای آن کسی که خداوند بخواهد چه از زندگان و چه از اموات چیست؟ آری، تنها یک نوع شفاعت می باشد که قرآن آن را نفی می کند که شفاعت هنگام مرگ می باشد. خداوند متعال می فرماید و بترسید از روزی که هیچ کس دیگری را به کار نیاید و هیچ شفاعتی از کسی پذیرفته نگردد و از کسی عوضی دریافت نشود و هیچ یاری نشوند. بقره 48. این آیه انسان را بر حذر می‌دارد و او را به ترس و خشوع از روزی که خواهد آمد و در آن روز کسی شفاعت نخواهد شد وامی دارد. این روزی که خواهد آمد یا روز مرگ است یا روز قیامت. از آنجا که شفاعت در روز قیامت ثابت شده است، فقط روز مرگ باقی می ماند و این چیزی است که از اهل بیت علیهم السلام روایت شده است که فقط شفاعت هنگام مرگ منتفی می باشد. برای کسب اطلاعات در خصوص این روایات به تفسیر صافی و سایر منابع مراجعه نمایید. بعضی از مفسران شفاعت در این آیه را به شفاعت باطلی که مشرکان از سوی بت‌هایشان و اولیایشان یعنی دشمنان خدا که لعنت خدا بر همگیشان باد مدعی بودند تأویل می نمایند. این تأویل دقیقی نیست، چرا که آیه شفاعت را در هنگام معینی نفی می کند، حتی این آیه شفاعت کسی که شفاعت دارد را در این روز منتفی می داند، یعنی در روز مرگ. کسی از سکرات موت و دردهای عظیم آن هنگام خروج روح از بدن نجات پیدا نمی کند مگر کسانی که با بدنهایشان همنشین مردم بوده اند، در حالی که روح آنها قرین ملأ الاعلا می باشد. هنگامی که انسان روحش را در دنیا و ماده به سختی یا در گسترده وسیعی گرفتار کرده و دلبستگی های بسیاری به آنها پیدا کرده باشد، خروج روحش از بدن نیازمند به قطع کردن و بریدن تمامی این دلبستگی ها می باشد، درست مانند خارج کردن خار از میان توده پشمی. اگر در این وضعیت به خوبی اندیشه کنیم، در میابیم که اصولا شفاعت در چنین حالتی قابل تصور نیست، چرا که مستلزم نقض نظام تکوینی و قوانین الهی می باشد، قوانینی که در طول مسیر انسانی در این زمین نقض شدنشان را ندیده ایم مگر در حالتهای خاص و نادر به جهت اثبات وجود خداوند، مانند نسوختن ابراهیم علیه السلام توسط آتش، با وجود اینکه اگر در این وضعیت نیز عمیق شویم چیزی از خرق قانون تکوینی در آن نمی‌بینیم. شاید آتش ابراهیم سوزنده بود و بدن ابراهیم نیز قابل سوختن، ولی به دلیلی از آن دور شده و یا با حجابی جدا شده باشد و خداوند داناتر است. والله اعلم.